اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. در بخش شبانگاهی نشاط رادیو دری با تقدیم برنامه در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. پس از اعلام برنامه‌ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. سفر و شکر عنوان برنامه‌ای است که پس از برنامه ضربان تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. لاله‌های غریب برنامه‌ای است 20 دقیقه‌ای که پس از سفر و شکر پیشکش شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا رو پس از برنامه لالای غریب میتونین همراهی کنین. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا زمانی که ما همه اسمها رو ادغام بکنیم در یه اسم، مثلا یه دونه اسم بیشتر نباشه، بریم سراغ یک. همه چیزهایی که متکثر هستن اینا رو تبدیل کنیم به یک. چند تا سرچشمه الهام هست؟ یه دونه. چند تا بیماری تو دنیا هست؟ یه دونه. چند تا امر به معروف هست؟ یه دونه. اینا رو همه رو یکی بکنی، چون یک خدا که بیشتر نیست، همه چیزهای دیگه هم یه دونه است. بعدن ما متکثرش میکنیم، زیادش میکنیم. یه دستور بیشتر ندیم، یه نصیحت بیشتر نکنیم. چند تا نصیحت باید بکنن؟ هر روز که هزار تا نصیحت میکنن، یه دون نصیحت. در قرآن هست که انما اعظکم به واحده، من یه نصیحت بهتون میکنم، هم کافیه دیگه. بیایم سراغ یک اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اینکه آدم هزار تا ارباب داشته باشه بهتر، یا اینکه تکلیفش روشن باشه که ما با کی سر و کار داریم. یه دونه گناه بیشتر نیست. صد هزار تا گناه که اسم ببرن آدم بالاخره وحشت میکنه، میگه این همه گناه بالاخره یک شما کردیم. اینو یه دونش بکنن که آدم بدونه که اینو من بالاخره انجام بدم یا ندم. یه دونه گناه باشه، یه دونه ثواب بیشتر نباشه. حالا انشالله که بسم الله ما تبدیل بشه به یک کارخانه تبدیل کثرت به وحدت، یعنی هر چیزی رو ما منسوب بکنیم مستقیم به اون اصلش. یه دونه دلبر تو دنیا هست، یه دونه محبوب هست، یه دونه صاحب جمال هست، یه دونه رزاق هست، یک نفر هست که رفیق حقیقی ما هست و اون اوست. اینا رو همه رو یکی بکنیم و پیام انبیام در واقع در همون یک خلاصه میشه. همه عالم رو بکنی یکی. درخت چیه؟ آیت الله. ماه چیه؟ آیت الله. ابر چیه؟ اینا در قرآن دیگه فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل و نهار. تمام اینا رو بکنی یه چیز، آیات الهی، یعنی نشانه های او. اون وقت این هم شما رو از درون وحدت میده. شما چند نفری؟ منم یه نفرم. اسم شما چیه؟ هزار تا اسم که آدم نباید داشته باشه که. هم معلم باشه، هم دکترا داشته باشه، هم نمیدونم شوهر باشه، هم من یه نفرم. خودتونو بکنی یه نفر. بیماری های روانی از چی سرچشمه میگیره؟ از دو، از سه، از چهار، از ده، از زیاد. وقتی که شما گفتی من یه نفرم، شغل شما چیه؟ من عاشقم. وظیفت چیه؟ وظیفه عاشقی. عاشقی معلوم وظیفش چیه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و صحت و سلامتی شما خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه از صحت و سلامت با شما گپ بزنیم. امید است این بحث هایی که ارائه می‌شود مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا پایان همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل در مورد سقط یا نقصان کردن در خانم ها صحبت بکنیم، مخصوصا نقصان های مکرر خانمایی که مصاب و مبتلای به مشکل نقصان های پشت سر هم هستند. در این ارتباط در جلسه قبل صحبت شد، راجع به تعریف علمی سقط کردن و نقصان کردن صحبت شد و به بعضی از علل و عوامل اشاره شد که در رابطه با اختلالات جنینی عمدترین و اساسی ترین مشکل اختلالات کروموزومی جنین هست که باعث میشه طفل سقط و نقصان شوه، و مشکل عمدی دیگی که به عنوان یک عامل سقط و نقصان اشاره شد اختلالاتی که در مادر وجود داره، مخصوصا از نظر ساختمانی و آناتومیک ممکنه رحم مادر مشکلاتی داشته باشه و یا دهانه رحم یا دیواره رحم یا خود ساختمان رحم مشکلات و تغییراتی داشته باشه، اختلالاتی داشته باشه که اونا باعث سقط های مکرر و پشت سر هم میشه. این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امید است که شما ما را در ادامه همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
بله انشالله. خانم دکتر، ممنون از اینکه بازم لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. شما در بحث عوامل و فاکتورهای زمینه ساز سقط و به خصوص سقط ها و نقصان های پشت سر هم به سه عامل عمده اشاره کردین که من در مقدمه راجع به اونا یک توضیحات دادم، اما در کنارش به یک سلسله عوامل و دلایل دیگی هم اشاره شد که هر کدام میتونه به طور ضمنی و در کنار سایر مسائل باعث و عامل یک بار سقط و نقصان یا نقصان های مکرر و پشت سر هم شوه. در این رابطه اگر باز هم توضیح بفرمایین ممنون میشیم، چون شنوندگان ما واقعا نیازمند هستند که دلایل و عوامل مختلف زمینی را که میشه اونا را کنترل کرد، مهار کرد، چون میفهمیم که ما اختلالات کروموزومی را به او صورت که وقتی در جنینی که تشکیل شده وجود داره کار نمیتونیم بکنیم، اما سایر عوامل مثل چاقی مادر، مثل سن ازدواج و حامله شدن، مثل بعضی از بیماری های دیابت و تیروئید و بعضی از مشکلات های دیگر یا اختلالاتی که در رحم مادر است، اینا را میشه با جراحی ها کنترل کرد و اصلاح کرد. در این ارتباط اگر توضیحات بدین راجع به سایر عوامل به جز اوسی علت عمده ممنون میشیم.
مثلا اگر خانمی پرولاکتین بالا داشته باشه، مثلا اگر که یک سری ترومبوفیلی های حالا در سقط مکرر ممکنه هوموزیگوت باشن، هتروزیگوت باشن، یعنی اینکه دو تا علل غیر طبیعی رو مثلا اگر که زوج خانمی حمل بکنه این میشه هوموزیگوت از نظر ژنتیکی، اگر که فقط یک علل غیر طبیعی رو ناقل باشه میشه هتروزیگوت. بعضی از فاکتورهای ترومبوفیلی چک میشن در موارد سقط مکرر، اینها همراهی دارن با سقط مکرر، اینها نمیتونن رابطه علت و معلولی داشته باشن. ببینید وقتی که صحبت میکنیم سقط مکرر چند عاملی هست، همینه، مثلا فشار خون، مثل دیابت، مثل بیماری های تب داریم که نمیتونیم بگیم که مثلا سیگار فقط رابطه علت و معلولی داره با مثلا سکته های قلبی. میتونی کسی که مثلا سکته قلبی بخونه چند تا عامل داشته باشه، بعضی عوامل مستقیم منجر به قضیه میشن،
بله،
بعضی موارد نه، همراهی دارن در افرادی که دچار سکته قلبی میشن، این موارد بیشتر دیده میشه. حالا در مورد سقط مکرر هم همینطور، یه سری اختلالاتی هستن مثلا پرولاکتین بالا، مثلا سندروم تختان پولیکیستیک، مثل چاقی مادر، مثل مثلا دی اف آی بالا، شکست کروموزومی، شکست دی ان ای اسپن، اینها همراهی دارن با سخت مکرر، که وقتی که این آزمایش ها رو ما چک میکنیم برای زوجین و غیر طبیعی هستن، اینها رو اصلاح میکنیم. ولی در این که عامل سخت حتما این باشه، حتی در مواردی که مثلا یه خانه مراجعه میکنه 36 ساله دچار سخت مکرر هست، ما میدونیم که یه خانمی که 36 ساله هست بی نفسه فزاد، این میتونه سخت داشته باشه به دلیل اختلالات کروموزومی جنین و این اختلالی هم در رحم این گزارش بشه توسط حالا بررسی رو که انجام میدیم. ما این سپتوم این رو برمیداریم، این برداشتن این سپتوم نمیتونه در واقع کاملا 100% تضمین بکنه، به خاطر اینکه یک زمینه این خانم داره در رابطه با جنین، مشکلات جنین، ممکنه این دفعه اگر حامله بشه مثلا بارداری چهارمش باشه، این به دلیل اختلالات کروموزومی جنینش رو از دست بده.
بله.
حالا یه سری فاکتورهای خطر هستن برای سخت مکرر که دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی سن خانم، تعداد سخت.
بله.
این خانم هایی که بین 20 تا 25 سال هستن معمولا 12% احتمال سخت دارن به دلیل مسائل کروموزومی جنینی. خانمی که مثلا سن بالای 40 سال داره، حدود 40% موارد اینها ممکنه جنینشون از نظر کروموزومی دچار اختلال بشه و سخت کنه. خانم بالای 44 سال 80% موارد دچار سخت بشه. پس بنابراین یکی از فاکتورهای خطر سخت و سخت مکرر سن خانمه. همینجور توصیه‌ای که به خانم ها میشه اینه که فاکتور سن رو مد نظر قرار بگیرن.
بله.
دومین عامل خطر برای سخت مکرر تعداد سخت هست. یعنی هرچه تعداد سخت بیشتر میشه، احتمال بارداری موفق کمتر میشه. یعنی مثلا خانمی که دوبار سخت کرده، احتمال اینکه حاملگی بعدش رو سخت بکنه حدود 15% هست. ولی خانمی که 6 بار سخت میکنه، احتمال حاملگی موفق بعدش حدود 40% هست. یعنی 60% ممکنه سخت بکنه. ولی کم به طور کلی گفته میشه حتی با 4 بار سخت رو هم خانم ها بایستی در نظر داشته باشن که حاملگی بعدیشون حدود 60% موارد حاملگی موفقی رو. سن بالای پدر هم توی مطالعات اخیر نشون دادن که تأثیرات آشکاری داره توی سخت مکرر. یعنی شاید تا سالهای اخیر دقیقا به نظر می رسید که چون خانم در واقع باردار میشه و بارداری اتفاق میفته، نقش آقایون در سخت مکرر مطرح نیست. ولی مطالعات اخیر مشخص کرده که سن آقایون، فاکتور مردانه، همین که خدمتتون عرض کردم، شکست دی ان ای اسپرم میتونه یکی از عوامل سخت مکرر باشه.
بله.
در رابطه با به خصوص اگر که خانم مبتلا به سندرم تختان پولیکیستیک باشه، به خصوص توی جامعه ما من دقت کردم شیوع سندرم تختان پولیکیستیک افزایش پیدا کرده، حالا به خاطر سبک زندگی ناسالمی که هست، کم تحرکی که به خصوص در هم دختر خانم هایی که الان بعدن به هر حال اینها مادران امروز میشن، هم خانم هایی که زندگی بی تحرکی رو دارن، عوارض سندرم تختان پولیکیستیک بیشتره. چون سندرم تختان پولیکیستیک یک زمینه ارثی رو داره، ولی عوامل محیطی میتونه در بروز عوارض تاثیرگذار باشه.
بله.
و این سندرم میتونه هم عوارض مثل نازایی داشته باشه، هم سخت داشته باشه، هم سخت مکرر داشته باشه، هم زایمان زودرس داشته باشه، مسمومیت حاملگی و دیابت بارداری و خیلی جزئی.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. یک سوال تخصصی و بسیار خاص بپرسم. بعضی از خانم ها نقصان های مکرر داشته، 3-4 نوبت سقط داشته، در بررسی با گفته شما اختلال هتروزایگوت دارین و پیشنهاد گرفتن و اقدام به تخمک اهدایی به او شده، آیا این مفید است و درست است؟
حقیقتش هتروزایگوت از نظر فاکتور ژنتیکی در بررسی های معمول سخت مکرر نداریم که به خاطر اون تخمک اهدایی توصیه بشه. تخمک اهدایی سری اندیکاسیون های خودش رو داره، دلایل خودش رو داره در سخت مکرر، ولی اینکه هتروزیگوت از نظر یک عامل ژنتیکی باشه، خیر، تخمک اهدایی توصیه نمیشه.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. اشاره به تغییر و بالا بودن هورمون پرولاکتین در خانم ها به عنوان یک فاکتور و عامل زمینه ساز برای سقط و نقصان کردن داشتین، آیا اگه این هورمون در یک خانم اندازش زیاد باشه، باید اقدام بکنه، درمان بکنه، کنترل بکنه؟
ببینید، در مورد آزمایش هایی که سخت مکرر توصیه میشه، بین انجمن های مختلف دنیا هم اختلاف نظر هست. اصلا بعضی از انجمنها اعتقادی به چک پرولاکتین ندارن. تو واقعیتش بعضی از انجمنها توصیه میکنن پرولاکتین چک بشه و اگه غیر طبیعی باشه اون بشه، ولی در زمینه اختلالات تیروئید، یعنی اگه کمکاری تیروئید کسی داشته باشه ممکنه پرولاکتین شخص بالا باشه، یا سندرم تختان پولیکیستیک ممکنه که پرولاکتین یه مقداری بالا باشه.
بله.
یا در مواردی هستش که پرولاکتین به وضوح بالا هست که بایستی به هر حال علتهای مرکزی یعنی مغزی اینها رد کرد، در این موارد اگر پرولاکتین بالا باشه اصلاح انجام میشه و عاقبت حاملگی هم خوب خواهد بود.
بسیار تشکر، عالی. خانم دکتر، ما موارد داریم که یک مادر سه نوبت پشت سر هم تقریبا در یک زمان مشخصی از این دوره حاملگی ها سقط و نقصان داشته. مثلا گفتن در حدود هفته هفتم و هشتم سه تا یا چهار تا از اولادای ما سقط و نقصان شده. این چه قسمی است؟ مشکل و اختلال در کجاست؟
اگر طبق صحبت هایی که تا اینجا ارائه شده شنوندگان عزیز دقت کرده باشن، سقطی که در هفته های اول به طور مکرر اتفاق میفته به خصوص در یک زمان، معمولا الگوی سقط هم همینطور هست، بیشتر یک زمان، بیشتر زوجه وقتی مراجعه میکنن میگه مثلا در یک هفته خاصی، معمولا الگوش هم یکی هست. این نوع الگوی بیشتر برمیگرده به مسائل کروموزوم جنین. در حدود 60-70% موارد جنین دخالت داره. مسائل کروموزومی در حدود 10-20% هم اختلالات ساختمانی جنین، یعنی جنین از نظر کروموزوم سالم هست ولی از نظر ساختمانی مشکل داره. علت شایع سقط این هست و منتها ما اگه بخوایم علت دقیق رو بررسی بکنیم باید محصول حاملگی رو از نظر سایتوژنتیک چک بکنیم. اگر که نتیجه بررسی محصولات حاملگی بیاد که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، معمولا مشاوره ژنتیک بلافاصله مشاوره ژنتیک داده میشه، بر حسب اون اختلالی که در واقع گزارش شده درمان لازم میشه.
بله.
سالهای اخیر در واقع اشاره میکنن به این که در این مواردی که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست IVF و PGD انجام بشه یا PGS انجام بشه، یعنی جنین رو از نظر ژنتیکی بررسی بکنن قبل از لانه گذاری. مون تا ارزش این تکنیک، ارزش این پروسیجر فعلا در درمان سقط مکرر مشخص نیست، یعنی بایستی تحقیقات بیشتری انجام بشه، مطالعات بیشتری انجام بشه. فعلا حالا بعضی وقت توصیه میکنه که توصیه میشه که اگر دو بار زوجین محصول حاملگی بررسی شد و از نظر کروموزومی جنین غیر طبیعی بود، این تکنیک انجام میشه، یعنی IVF و PGS. که یک بار این اتفاق افتاد، یعنی مثلا این بررسی محصولات حاملگی انجام شده باشه و کروموزوم غیر طبیعی جنین باشه، معمولا از سوی مشاور ژنتیک هم مجدداً بارداری توصیه میشه. عاقبت بارداری در مواردی که جنین غیر طبیعی اتفاقا خیلی خوبه، به خاطر اینکه معمولا اختلالات کروموزومی جنین تکرار نمیشه.
بله.
و بیشتر موارد سقط در همون مثلا 3 یا 4 بار تموم میشه، ختم پیدا میکنه. اما محصول بارداری از نظر کروموزومی نرمال باشه، بعد اون موقع بایستی به مسائل مادری بیشتر دقت بکنیم. آیا ببینیم تیروئید اشکال داره، پرولاکتین اشکال داره، اختلالات ترومبوفیلی وجود داره، اختلالات ایمنی وجود داره، رحم وجود داره، یه بررسی کاملتری از نظر مسائل مادری انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلام رضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس.
یکی از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس هات. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه، یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعا میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوشخیمی است، اتفاق خیلی بدی نیست. بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه. یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا سی او پی دی رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت های ریوی است، به خصوص عفونت های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعضن علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه میکنه. اما باید مد نظر داشته باشیم که این حالت میتونه علامت بیماری های وخیم هم باشه، از جمله شاید یکی از وخیم ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابق قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودش رو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری، به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشاءالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IBF، در مورد سایر علل و عواملی که میتونن در رابطه با سقط و نقصان کردن یک خانم سهیم باشن نقش داشته باشن مفصل صحبت کردن و معلومات بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. راجع به بحث تخمک اهدایی هم که امروز با یک روش های بسیار پیشرفته و علمی ای کار صورت میگیره، در مورد خانم هایی که یک اختلال خاصی از نظر ژنتیکی و کروموزومی دارن گفتن که توضیحاتی دادن که چقدر میتونه اهمیت رو داشته باشه و مفید باشه، و همینطور راجع به نقش پرولاکتین که اگه بالا باشه و کنترل نشوه میتونه زمینه ساز سقط و نقصان کردن شوه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خانم دکتر، یک اشاره داشتین که بسیاری از مواردی که علت سقط در بررسی ها و آزمایشات و تست ها مشخص نمیشه، اگر حاملگی ها ادامه پیدا بکنه ممکن است که فرزندان و اولادهای بعدی سالم به دنیا بیایه، و یک نقطه بسیار خوب و جالب است. این چه قسمی است؟ آیا درست است؟
بله، یه سری دلایل سخت هست علارغم این بررسی هایی که حالا انجام میشه از نظر کروموزومی، مسائل اتوایمیون، مسائل رحمی. 50-60% علت سخت بدون توضیح باقی میمونه. یعنی با این بررسی هایی که انجام میشه، یعنی آزمایش هایی که انجام میشه، نه اینکه علتی وجود نداشته باشه، بررسی هایی که هستن نمیتونن علت سقط رو دیتکت بکنن. اصطلاحا گفته میشه سقط بدون توضیح، unexplained.
بله.
در این موارد در واقع بایستی زوجین امیدوار باشن. اتفاقا در مواردی که علت سقط مشخص نمیشه، یعنی علت سقط بدون توضیح هست، در این موارد عاقبت بهتره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. مورد دیگه خانمایی هستند که مثلا در گذشته دو دفعه در هفته های 17 و 18 حاملگی نقصان کردن، سقط داشتن، جنین زنده بوده، قلب هم داشته قبل از سقط، خب بازم سقط شدن. اینا علت چی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
بله، پس به نظر میرسه که بیشتر مسائل مربوط به رحم و یا بیماری‌های زمینه‌ای مادر ممکنه دخالت داشته باشه در این. مسئله مربوط به رحم ممکن مربوط به خود رحم باشه، یعنی مثلا یه فیبروم بزرگ داشته باشه، یا اینکه دیواره رحم در وجود داشته باشه، رحم غیر طبیعی باشه که اونو توسط بررسی‌هایی که عکس رنگی که از رحم می‌گیره مشخص میشه، یا اینکه دهانه رحم نارسا باشه، یعنی اصطلاحاً سرویکس نارسا. اینها رو همه رو بایستی بررسی بکنیم و تشخیص بدیم.
بله.
از نظر سلامت عمومی مادر هم بایستی بررسی های انجام بشه. مثلا اگر خانم اضافه وزن دارن، چاقی دارن، بیماری متابولیک دارن، دیابت دارن، تیروئید دارن، اینها خودش میتونه منجر به از دست دادن جنین توی سه ماهه دوم یا حتی نیمه دوم بارداری بشه.
درست خانم دکتر، ما خانم هایی داریم که مثلا سه نوبت سخت و نقصان داشته، مثلا در هفته همون هفت و هشتم حاملگی. وقتی جدیدن حامله و باردار شده، با اونا توصیه استراحت مطلق دادن. گاهی ممکن است در امی دوران یک لکبینی های هم داشته باشند، یعنی لکه های خون و مقدار کمی خون از رحمشان دفع شود. اینمی وضعیت استراحت مطلق چقدر ضروری و مفید است؟ و در چه شرایطی شما پیشنهاد میکنین که یک خانم در حاملگی خود اگر قبلا سقط های مکرر داشتن، نقصان های پشت سر هم داشتن، کی باید اینا استراحت مطلق داشته باشند؟
بله، اینکه استراحت مطلق داشته باشن، اگر که خانم لکه بینی دارن، خونریزی دارن، بله، ما توصیه این هستش که تا زمانی که لکه بینی دارن و با اجازه پزشکشون استراحت مطلق داشته باشن. این ما مشکل شایعی که میبینیم در زوج اینی که مبتلا به سقط مکرر هستن، که اینی که فکر میکنن که درمانهای سقط مکرر اینی که استراحت مطلق داشته باشن. به هیچ عنوان، به جز مواقعی هستش که حالا مثلا سرویکس نارسا وجود داره، دهانه رحم نارسا هستش، یا اینکه به حال لکه بینی خونریزی وجود داره، اونم زمان محدودی، به خاطر اینکه ضرر این استراحت مطلق بیشتر از نفع اون هست. یعنی خدای نکرده ممکنه بخصوص اگه خانم اضافه وزن داشته باشه منجر به یه بروز لخته بشه توی اندامش و عوارض خطرناک، یعنی که روی کلن در واقع دینامیک همودینامیک بیمار تاثیر داشته باشه، جریان خون خوب برقرار نباشه در داخل رحم.
بله.
و یعنی که اصلا روی متابولیسم کلسیم روی استخوان این خانم ها تاثیر سوء داشته باشن. بنابراین استراحت مطلق رو فقط در موارد خاصی و با تشخیص پزشک توصیه میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا در ارتباط با وقایه و پیشگیری بفرمایین که چه کارها و اقداماتی باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع پیش آمدن سقط و نقصان باید انجام شود.
فکر میکنم به طور ضمنی در علت که علت سقط مکرر اشاره شد به اینکه پیشگیری، پس چه مواقعی چه میتونیم پیشگیری انجام بشه. ببینیم به طور کلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که دو تا علت داریم. یکی علت مربوط به جنین هست، مسائل جنین هست، که علت مادری هست.
بله.
در رابطه با مسائل جنین، اختلالات کروموزومی جنین درصد خب بیشترش ناشی از تخمک هست، یعنی یه تخمک ممکنه که تخمک اصطلاحاً بی‌کفایت باشه، تخمکی که حالا نارسا باشه، تخمک اصطلاحاً پیر گفته میشه، که به خصوص خب سن بالای مادر دخالت داره، البته سن بالای پدر هم هست، ولی بیشتر مواقع ناشی از تخمک هست. بنابراین یه توصیه‌ای که میشه اینه که خانم ها وقتی که ازدواج میکنن به هر حال بارداری رو زودتر در نظر داشته باشن، به حدود 25 تا 30، حالا 34 35 هستش، بالای 35 سال احتمال سقط و سقط مکرر و عوارض حاملگی کلا افزایش پیدا میکنه.
بله.
توی جامعه امروزی به هر خانم ها تصمیم دارن تحصیل بکنن، شغل مناسب پیدا بکنن، یا اینکه به هر حال ازدواج نکردن، یک راهکاری که به هر حال پیشنهاد میشه، علم هم پیش روی افراد گذاشته، اینی که انجماد تخمک رو در نظر داشته باشن یا انجماد جنین. یعنی میتونه یه زوجین باشن که فعلا قصد باردار شدن ندارن، میتونن جنینشون رو منجمد کنن برای مثلا بخواد بالای مثلا 40 سال تا مثلا اقدام بارداری بکنه، میتونن زودتر جنینشون اقدام کنن. و یک نکته که هست اینه که به هر حال هر چی که این اقدام در سن پایین‌تر صورت بگیره نتیجه مثبتش بیشتر هستش. اینکه حالا بالای 40 سال بیاد جنینش رو منجمد کنه یا تخمکش رو منجمد کنه که مثلا 50 سال بخواد باردار بشه. دی مربوط به مسائل مادری هست. ببینیم معمولا گفته میشه که حاملگی در یک بدن سالم اتفاق میفته، این واقعیتی هست.
بله،
همونطور که میگیم که افراد سنشون بالا نره، به خاطر اینکه با افزایش سن حالا نه تنها تخمک و حالا از نظر ژنتیکی دستخوش تغییراتی میشه، خود بدن فرد اون کفایت لازم رو برای بارداری نداره. ولی چاقی یکی از عواملی هستش که میتونه سلامت عمومی مادر رو به خطر بندازه، حالا هم از نظر باردار شدن، یعنی توانایی باردار شدن کاهش میده، همین که احتمال عوارض که حالا سختی که از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است در افراد کنترل وزن، اصلاح زندگی، اصلاح فعالیت بدنی خوب داشته باشن.
بله،
به خصوص اگر این که مبتلا به سندرم تختان پلیکیستی مثلا. یکی دلایل دیگه‌ای که حالا کمتر البته در خانم‌ها مواجه با اون میشیم کورتاژهای رحم هست، ناخواسته انجام میشه. اینها متاسفانه میتونن سختایی که حالا خدای نکرده غیر قانونی باشه، اینها میتونه منجر به سخت عفونی و چسبندگی های رحم بشه و این میتونه یکی از عوامل سبب ساز سخت مکرر میشه.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. امتنان و سپاس. شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر همراه شوید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، سفر داریم به منطقه جمال مینه در غرب کابل، جایی که مراکز دینی و علمی را با هم دارد: زیارت سخی و دانشگاه کابل. جمال مینه یا کارت سخی خانه هایی به شکل سنتی دارد، اگرچه در این سالهای پسین خانه سازی مدرن و آپارتمان سازی هم زیاد شده و چهره قدیمی این نقطه از کابل رفته رفته تغییر یافته است. اما با اختلاط با ساکنان این ناحیه از شهر کابل میتوان نکات جالبی را دریافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مانده نباشین، به یکی دیگر از گزارش های ویژه ما خوش آمدین. به یک بخش دیگه از کابل آمدیم که گپای خیلی مهم برای شما داریم. من دیگه به منطقه کارت سخی هستم. این منطقه مربوط به جمال مینه هم میشه، مربوط به کارت سخی هم میشه، سرک سنگی هم میگن، چون او قسمت جمال مینه سرک هم سرک پانزه انجینری، سرک به طرف خود کارت سخی رفته، به کوی تلویزیون رفته و پانتون کابل رفته، سمت شمال، دروازه شمالی پانتون کابل و طرف سیلو و به این سمت سرک مستقیم به طرف کارت چار دی مزنگ، یعنی طرف همی غرب و جنوب و کابل رفته. این سرک دیوار لیسه غازی هم در اونو قسمت است. تو بیا که نمی شاهزاده را ببینیم که بیشتر مراین از دور یک رقم بیا تا یک بغل کشی کنیم یا نه؟ صحیح بغل کشی کنیم یا تو؟
نه نه خو خوی نه باش که ما یکم زر بلنگاکوی مفتی والا اوجا جور کردم باز خلاص صد خوبه دیگه جان جوره.
چی پا انداختی در سر کرده چی؟
حالا اینه زمی جا اتراز دیگه ما چیز از ماسک سینی دسمال کاغذی دیگه چی کنیم؟ بیکاریه.
بیکاری است. مکتب نخوندی؟
حالا مرتب خوندیم دست تا سنف شش هفت خوندیم دیگه، کلش بلای دیگر یک چند اون درس خوندیم.
خدا نکنه دیگر این نگاه دقل هم مخوام که خوندی آفرین خیر
خوب باز نافامی شد به صاحب دیگر.
اینه ما از گپای تو میگیرم که سخت پشیمان هستی که چرا علاش کردی؟
حالا سخت پشیمان هم آره کس مسئولیت دیگی افغانستان فامینی، هر کس در کار خود، در روزگار خود، در زندگی خود میگه و یک پیشرفت باشه و
یک کلمی روزگار تکه
تکه روزگار قربان خدا شم می دنیا کس از خداوند. اما شما یک چند روز چرخ پلی باز آمینی دنیا بسر نیست، آدم کشیست آمینی دیگه این تر کارا سواز دیگه میمینی رنگ میبری
خو رنگ نبر که زود سرت صفحه
کنی. حالا سر ریش خو صفحه شده سینه گفت تگام تا چیزی کم 30 ساله شده میگه
در ما 33 سال هستم. تو از ما کده تو دلت پج مرده شده چی؟ توی کدی؟
حالا دیگه پیلا یک دو روسی کدیم.
دو روسی کدیم؟ دو توی؟ حالا زندگیت خوش است بمی میشه یک چاره پرده او بدر ما کتم یک زندگی و یک سه تا اولاد یک خانم نمیتانیم زندگی رسی پیش بریم. تو کدی کرا چی؟ دو خانم هم
میبین؟ پیسی یک خسته و پیسی یک چیز پیدا میشه.
پیدا میشه؟ از کجا پیدا
میشه؟ حالا دیگه خداوند گفته گام تا از که در خود نیستم میکنه روزی که از گفته گام تا دکسونی اکسی برابر میشه فهمیدی دای کار کنه شا گفته گام تا دیگه کار از دیگه کار از دیگه چی کنیم مالا مالا دیمی یک چند روز پرتادیم خدا نیست کارای بسر نیست
امروز یک گزارش سر اینمی تعداد زوجات زیاد ساختن خانما داشتم یک عالم گپا شد ما سر از زمین نمیخوایم دیگه گپ بزنم اما آفرینت که پولا میکنی والا
حالا تشکر زنده باش خدا را
کار خدمت دیز به من
اسفا که ترا کار داری در خدمت
با عزت باشی با عزت باشی خوش باشی قربان سرت قربان سرت بخیر باشی برو خداحافظ میشه یک روز
چی میشه میشه یک روز همیشه در کابل جان میشینی میشه یک روز بخیر دره پنشیر میبینی میشه یک روز وطن جور شبای خوش و پرنور بخیر میشه وطن جور
سفر و چکر
روز دنیا رمی
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید در برنامه سفر و چکر
برنامه سفر و چکر رادیو دری را می شنوید. شنوندگان عزیز، آیا می دانستید که آرامگاه سید جمال الدین اسدآبادی در کارت سخی کابل است؟ اصلا دلیل نامگذاری این منطقه به جمال مینه همین است. سید جمال الدین شخصیت شهیر دنیای اسلام و شرق پس از رویدادهای مهم در زندگیش و بعد از سفرها و اتفاقات مهمی که در جوامع اسلامی برای روشنگری مسلمانان پدید آورد در سال 1275 هجری خورشیدی برابر با 9 مارچ 1897 میلادی در استانبول ترکیه درگذشت و در آرامستان یا ادیره شیوخ دفن شد. چند سال بعد بنابر درخواست دولت افغانستان مبنی بر انتقال کالبد او این درخواست از سوی دولت عثمانی مورد قبول واقع شد و در سال 1284 پیکر سید جمال الدین از استانبول به کابل منتقل شد و در دانشگاه کابل دفن شد. با دفن او در این محل نام دارالفنون با آنجا گذاشته شد و در زمان سلطنت محمد ظاهر در سال 1311 هجری خورشیدی سازه بلندی از سنگ آبنوس سیاه بالای آن تعبیه شد.
این قسمت میدان لیسه غازی است، میدان فوتبال. کمک پیشتر میریم. صحتت خوب است؟
سلام علیکم.
جانک جور است؟ کجا روان است؟
قبل نیم مصاحبه داشتیم اینجا تدریس میکنیم.
تدریس میکنیم جناب استاد بگویم این تا اول بگویم که ما یک رقم باز پسان پیش خود میگیم ما درست صحبت نکردیم.
شما پیش ما با عزت هستیم.
پیش ما چی تدریس میکنیم؟
از ما علوم اسلامی است.
بله. خدا خیر نصیبتان بکنم. خرما و هم ثواب.
بله الحمدلله. لله الحمد شکر. و ما یک خواستی بمون حد خود دارم از امارت اسلامی. امروز مکاتب دخترها بند است. یک فامیل ما از بدرشان تماس کرد برام. فت مکتبای ما چرا بسته است؟ مگر ما انسان نیستیم؟ مگر یک اقره بر مردان نازل شده؟ رای یک پیام خداوند است. یک قرآن بسم ربی کلدی خلق بخوان به نام اون خدایی که هم مرد را آفرید و هم زن را آفرید. فرق در و در پیدایش اونها نبوده. ما اینجا کورس انگلیسی هم اونجا درس میخوانم، کمپیوتری چه میخوانم دیگه. دخترم میان بیچاره اونجا درس انگلیسی میخوان در صنفای جدا. خب بر صورت بازم لیلای هم شکر است. اما یکی یک تدریج وجود نداره که از 12 فارغ شون و به یک جای با یک محل یک آدمی که اینها را پیدا بکنن واقعا جگر خون میشن، واقعا خسته میشه انسان. اینه خودتان هم انشالله میدونین، همه میدونن پیام خداست. طلب العلم فریضه علی کل مسلمین. بال علم طلب علم بالای هر مسلمان فق و مسلمت پان زنم فرض است. سلامت باشید. الله متعال شما را با عزت داشته باشد.
خیر باشید.
کو نظری کو عشقای کنه غمای کنه دردای کنه عشقای کنه داره میخره عشقای کنه غمای کنه دردای کنه عشقای کنه داره میخره کو نظری کو گل بجای گل دارم گل بجای گل دارم تازه تازه دل دارم تازه تازه دل دارم در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم در بدل راز نامه دیوانه به دل دارم چراغای بیکاره بیارین میتوم ستاره چراغای بیکاره بیارین میتوم ستاره ایوازی گلای خشک فواره اتراره ایوازی گلای خشک فواره اتراره کنه کنه میگیرم زر میتوم جایش عشقای کنه میگیرم سر میتوم جایش کو نظری کو دل دقیره میگیرم دل تنگیره میگیرم دل دقیره میگیرم دل تنگیره میگیرم ایوازش غزل میتوم شیشه اصل میتوم ایوازش قلم میتوم روشنی و شم میتوم شیشه گلاب نه قصه های ناب نه شیشه گلاب نه قصه های ناب نه کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم کاسه مسی داری باغ اطلسی دارم قصه های کابلی مرغ کاکلی کاسه مسی مسی باغ اطلسی کو نظری کو عشقای کنه غمای کنه دردای کنه عشقای کنه دارین میخره کو نظری کو
خب حالا که این آهنگ با آواز فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغانستان پخش شد بد نیست توضیحات جناب محمد کاظم کاظمی محقق ادبی و شاعر افغانستانی مقیم ایران را هم درباره موضوع این آهنگ بشنویم
در افغانستان این شخصی که می آمد و در کوچه او هم از خواب بیدار میکرد آدم رو او میگفت کهنه زری کو یعنی اون شیء کهنه را بیا تبدیل بکن به زری که همون زرباف و به حال یک
تبدیل به احسنش
بله تبدیل به احسنش بکن. و جالب اینه که اشیاء مستعمل رو در ایران هم البته کهنه میگن کهنه شده، در افغانستان این رایج‌تره و حتی به مغازه های سمسار